اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
یک روزنامه فرانسوی گزارش داد که فرانسه و بریتانیا با پیشنهاد هسته‌ای تازه به ایران مخالفند. شیرین عبادی درباره سلامتی نسرین ستوده ابراز نگرانی کرد. و یک شاهزاده سعودی میگوید ایران در مسیری انفجاری است. ساعت 7 صبح در تهران، 4:30 در اینجا پراگ، مرکز اروپا. سری خبر رادیو فردا. صبح جمعه شما به خیر همراهان همیشگی. با مجله بامدادی رادیو فردا روزت رو آغاز میکنید و من فهیمه خضرحیدری، امروز جمعه 14 آبان ماه 5 نوامبر در کنار شما هستم. اما اجازه بدید مجله این بامداد رادیو فردا رو هم به سبک همیشه با مروری بر خبرها آغاز کنیم، در کنار همکارم کیوان حسینی. کیوان، مسئله هسته‌ای ایران باز برگشته به صدر خبرهای جهان، در این مورد برای ما چی داری که بگیم؟
آره فهمه، اتفاقا دوباره مثل همیشه ما روزنامه‌نگارا عادت کردیم که مدام برنامه هسته‌ای ایران خبر اولمون باشه. روزنامه لومان گزارش تازه‌ای منتشر کرده که ابهامات جدیدی رو در ارتباط با پیشنهاد هسته‌ای تازه به ایران اضافه می‌کنه به داستان که توی خبرهای ماست.
بسیار خوب، می‌شنویم خبرها رو.
یک روزنامه فرانسوی روز پنجشنبه گزارش داد که فرانسه و بریتانیا از اینکه در مذاکرات اولیه درباره پیشنهاد تازه هسته‌ای به ایران حضور نداشتند ناراضی هستند و با این پیشنهاد مخالفند. روزنامه لومان نوشته است که فرانسه و بریتانیا با این استدلال که پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با ایران به غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشروعیت می‌بخشد با آن مخالفند. هنوز مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. لومان همچنین جزئیاتی از این پیشنهاد تازه را منتشر کرده که شباهت بسیاری به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز دارد. خبر دیگر این که شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا درباره سلامتی و وضعیت نگهداری نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. خانم ستوده، وکیل دادگستری، از روز یکشنبه در اعتراض به محرومیت از حقوق قانونیش از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده و در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد. گفته شده است که وی از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. نسرین ستوده، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران، از روز 13 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان امنیت عربستان سعودی، روز پنجشنبه گفت که ایران در یک مسیر انفجاری در خاورمیانه است. آقای الفیصل با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود که تهران باید به تمامی ابهامات درباره این برنامه پاسخ دهد و ایران هسته‌ای یک خطر بزرگ بین‌المللی است. با این حال، وی که زمانی سفیر عربستان در واشنگتن بوده گفت که آمریکا نباید برای راضی کردن اسرائیل به ادامه دادن مذاکرات صلح به برنامه هسته‌ای ایران حمله کند. سفارت ایران در لندن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که تمامی خبرهای تازه درباره احتمال اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی با هدف تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شدند. کمیته بین المللی مبارزه با سنگسار روز سه‌شنبه اعلام کرد که خانم آشتیانی در روز چهارشنبه هفته جاری اعدام خواهد شد. این خبر با موج تازه‌ای از محکومیت‌ها از سوی مقام‌های بین المللی روبرو شد. در بیانیه سفارت ایران در لندن بار دیگر این خبرها تکذیب شده و آمده است که هنوز بررسی قضایی پرونده خانم آشتیانی به پایان نرسیده است.
سپاسگزارم همکارم کیوان حسینی و خبرهای بامداد رادیو فردا که شنیدید. خب ببینیم در این بامداد جمعه همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. نسرین ستوده بار دیگر در اعتصاب غذا به سر می‌برد و نهادهای بین المللی حقوق بشر نگران او هستند.
وضعیت خانم ستوده رو بسیار بسیار نگران کننده ارزیابی می‌کنیم و روی هم رفته وقتی که در سطح جهان مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که وضعیت ایران برای وکلای حقوق بشر بی‌سابقه است در حال حاضر.
پنج سال از درگذشت مرتضی ممیز، گرافیست سرشناس ایرانی گذشت. و پرس تیوی میگوید کار انگلیس هاست اما بریتانیا اتهام جدید را رد میکند.
بریتانیا هیچ وقت تروریسم در ایران را حمایت نکرده.
همه اینها و بیش از اینها البته در مجله این بامداد رادیو فردا اگر همچنان با ما همراهی کنید خواهید شنید. اولین گزارش این بخش رو با هم میشنویم. روز پنجشنبه پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 4 نفر در شهر مریوان از شهرهای کردنشین غرب ایران خبر داد. اتهام این 4 نفر وابستگی به انگلستان و فعالیت‌های تروریستی عنوان شده و بر اساس آنچه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید، هر 4 فرد بازداشت شده از اعضای گروه کوموله بودند. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در همین زمینه، همکار رادیو فردا در لندن شهران تبری به سراغ سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا رفته و همزمان با یکی از اعضای زیرشاخه گروه کوموله هم گفتگو کرده. با هم میشنویم.
وزارت اطلاعات ایران میگوید از این 4 نفر دستگیر شده به نامهای مجید بختیار، هجیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی اسلحه و اسناد و مدارکی به دست آورده که نشان میدهد آنها با اعضای گروه کومله کردستان مربوط هستند و از شخصی به نام جلیل فتاحی از رهبران کومله که ساکن بریتانیاست در شهر سلیمانیه در عراق دستور میگرفتند. تلویزیون پرس تیوی میگوید این افراد به اتهامهای خود اقرار کرده، گفتند قرار بود برای هر قتلی مبلغ 20,000 دلار دریافت کنند، اما پس از انجام کار فقط 8,000 دلار در ازای هر قتل به آنها پرداخت شده. وزارت اطلاعات ایران همچنین میگوید بریتانیا نه تنها در ایران دست به جاسوسی میزند، بلکه به برخی گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی پول و اسلحه میدهد. اما دولت بریتانیا حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده. این ماجرا را تازه‌ترین ادعا در زمره به گفته این دولت ادعاهای بی‌پایه ایران خوانده است. بری مارستون سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا به رادیو فردا می‌گوید
بریتانیا هیچ وقت تروریسم در ایران را حمایت نکرده است و قابل قبول نیست که هر وقتی که اتفاق‌های بد در ایران بیفتد دولت ایران ادعا می کند که کار همیشه کار انگلیزی ها است. این روش حکومت مسئول و جدی نیست. این اتهام های بی پایه دولت ایران سابقه طولانی دارد ولی هیچ ربطی به واقع ندارد و به جای از استفاده از چنین اتهام های مسخره آمیز و بی پایه خیلی بهتر است که دولت ایران به دنبال کردن دلایل واقعی برای مشکلات خود بپردازد.
وزارت اطلاعات ایران این 4 نفر را از اعضای گروه کوموله خوانده است. گروه کوموله که در اصل شاخه کردستان حزب کمونیست ایران بود، پس از انحلال آن حزب به فعالیت خود در کردستان ادامه داد و طی سالها دچار انشعاب‌های بسیار شده است. عبدالله مهتدی رهبر یکی از این گروه ها در مورد 4 فرد دستگیر شده به رادیو فردا میگوید
در مورد نفر اول مجید بختیار من اطلاعی ندارم. 3 نفر قبلیشون جدیدن نیست دستگیریشون، اینها حدود 1 سال هست دستگیر شدند. اتهامی که جمهوری اسلامی به اینا زده که بنده نمیتونم تایید یا رد بکنم این هست که مبادرت به یک قتلی کردند در شهر مریوان و بستگان امام جمعه مریوان رو در ماه ژوئیه 2009 اگر اشتباه نکنم روز 5 ماه ژوئیه سال 2009 بوده، بنابراین بیش از 1 سال قبل. این اتهامی است که جمهوری اسلامی به اونها میزنه و اما این افراد خیر ارتباطی با کوموله ندارند.
حالا آیا سازمان شما، سازمان کوموله در کل، آیا سیاستش این هست که دست به ترور در ایران بزنه؟
خیر، ما از اوائل دهه 90 از سال 1992-93 که حتی قبل از اونم خیلی کم بود ولی از اون مقطع به طور کلی خیر، ما فعالیت‌های نظامی و عملیات‌های نظامی و چریکی و غیره رو کاملا متوقف کرد.
حالا پرس تیوی که تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هستش گفته که کسی به اسم جلیل فتاحی در عراق در سلیمانیه با این افراد تماس داشته و از طریق دولت انگلیس به اونها پول میداده. آیا شما اطلاعی از این فرد دارید و آیا میدونید چنین چیزی ممکنه باشه؟
به نظر من خیلی بعیده و به نظر من اصلا منطقی نمیاد که دولت انگلیس وارد یک چنین اقدامی بشه و به چنین کسانی پولی داده باشه.
اینجا رادیو فرداست.
اینجا رادیو فرداست و شما شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. اما ناظران سیاسی در ایالات متحده آمریکا اقدام اخیر دولت آمریکا یعنی قرار دادن گروه جندالله در فهرست گروه‌های تروریستی را یک ژست سیاسی مهم و نشانه‌ای از حسن نیت واشنگتن نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند. از آن سو در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اقدام آمریکا استقبال کرده. اما گروه جندالله بیانیه منتشر کرده و در آن تصمیم جدید دولت آمریکا را به شدت محکوم کرده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
استراتفر یک سازمان خصوصی مطالعاتی که پژوهش‌های گسترده و کارشناسانه سیاسی و امنیتی در امور خاورمیانه انجام می‌دهد، روز پنجشنبه در تفسیری پیرامون اقدام آمریکا در اعلام گروه ایرانی جندالله به عنوان یک سازمان تروریستی نوشت، این تصمیم یک ژست مهم سیاسی واشنگتن در قبال تهران بود که بازگو کننده سیاست تعامل برای ایجاد موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس است. استراتفر می نویسد آمریکا بر آن است تا به نوعی از درک متقابل با دولت ایران دست یابد و همکاری آن را در تثبیت اوضاع عراق و تقسیم قدرت در دولت بغداد به دست آورد و در همان حال این همکاری را به افغانستان و ایجاد ثبات در لبنان گسترش دهد. به نوشته استراتفر، اقدام آمریکا در اعلام جندالله به عنوان یک گروه تروریستی بخشی از سیاست دولت اوباما برای رسیدن به تفاهم متقابل و کلی با تهران است که با تغییر شکل مجلس نمایندگان آمریکا فوریت پیدا کرده است. دکتر سهراب سبحانی، کارشناس امور ایران و آمریکا، هم میگوید که به رغم تمایل واشنگتن برای همکاری ایران در عراق و افغانستان و لبنان، نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بر این سیاست تأثیر خواهد گذاشت.
شکی نیست که دولت آمریکا مایل به ثبات هست در افغانستان، در عراق و در لبنان و در ضمن هم مایل هست که رابطه با دولت ایران محور همکاری در مورد افغانستان، در مورد عراق و لبنان باشه. اما کاری که ملت آمریکا در انتخابات انجام دادن و محافظه‌کاران رو فرستادن به کنگره و اکثریت رو به دست آوردن، حاکی بر این هست که سیاست کنگره آمریکا که تأثیر زیادی خواهد داشت روی آقای اوباما باید در نظر گرفت. به طور مثال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس خانم ایلیانا روس لیتن کسی است که خیلی خیلی طرفدار ملت ایران، خیلی مخالف جمهوری اسلامی ایران هست. در نظر داشته باشید این خانم کوبایی الاصل هست، از انقلاب کوبا فرار کرده اومده به آمریکا و من فکر میکنم هر چقدر که دولت آقای اوباما سعی بکنه که با ایران همکاری داشته باشه در مورد عراق، افغانستان و لبنان، کنگره آمریکا فشار خواهد گذاشت روی آقای اوباما که خط مشی دیگه ای رو اتخاذ بکنند.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با استقبال از اقدام آمریکا در قرار دادن نام گروه جندالله در فهرست سازمان‌های تروریستی، آن را گامی در جهت صحیح توصیف کرده. ولی گروه جندالله روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای رایانه‌ای خود، ضمن متهم کردن آمریکا به پشتیبانی از آنچه که در بیانیه با عنوان زورگویان و جنایتکاران و صفاکان رژیم ولایت جهل و جور و جنایت یاد شده، ایالات متحده را به دادن پاسخ درخور تهدید کرد و نوشت آمریکا در راستای منافع خود مظلومان و ستمدیدگان را تروریست معرفی می کند. جندالله در بیانیه تند خود تأکید کرده که این اقدام آمریکا موجب ناامنی بیشتر منطقه خاورمیانه خواهد شد. سهراب سبحانی معتقد است که جندالله از توانایی گسترش عملیات تروریستی برخوردار است.
شکی نیست که هر گروه تروریستی، میخواد گروه حماس باشه، میخواد القاعده باشه، میخواد جندالله باشه، قدرت این رو داره با همکاری با القاعده یا گروه‌های دیگه دست به عملیات تروریستی در افغانستان، در پاکستان و حتی در خاورمیانه بزنه. موفق خواهد شد چون تا اینجا ثابت کرده که گروهی است که میتونه عملیات تروریستی رو موفقانه انجام بده.
محافل سیاسی اکنون چشم انتظار آغاز گفتگوهای جدید نمایندگان کشورهای باختری و جمهوری اسلامی ایران هستند و اینکه به قول استراتفر این ژست بزرگ آمریکا تا چه میزان در پیشبرد گفتگوها تأثیر خواهد داشت.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:14 است در تهران. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه اعلام کرد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید بیدرنگ از مقام‌های ایرانی بخواهد تا سلامتی وکیل حقوق بشر نسرین ستوده را که در زندان به سر می‌برد تضمین و او را آزاد کنند. از روز یک شنبه خانم ستوده بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده است. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از او خواسته تا بگوید ضرورت و فوریت این درخواست چه بوده است.
وضعیت خانم ستوده رو بسیار بسیار نگران کننده ارزیابی میکنیم و روی هم رفته. وقتی که در سطح جهان مقایسه میکنیم میبینیم که وضعیت ایران برای وکلای حقوق بشر بی سابقه هست در حال حاضر و در چنین شرایط ویژه اگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از اونها دفاع نکنه در رسالت خودش عمل نکرده.
آقای قائمی، آخرین خبرها از خانم نسرین ستوده وکیل شماری از فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر چی هست؟
خانم ستوده رو به طور خیلی ناگهانی خانواده‌اش رو مطلع کردن که بچه‌هاش رو میتونه ببینه و بچه‌ها با خواهر خانم ستوده و مادر شوهرش به دیدن اون رفتن و وضعیت اون رو بسیار تکان دهنده ارزیابی کردن. تمامی حضار بسیار شگفت زده و از وضعیت موجود غمناک بودند، به خصوص بچه‌های 3 ساله و 11 ساله ایش.
بعد از اعتصاب قضایی قبلی که مدتی ایشون اعتصاب خودش رو شکسته بود، گویا دوباره دست به اعتصاب قضایی خشک زدن.
بله، ما تایید میکنیم این خبر رو و بسیار نگران هستیم که برای بار دوم ایشون چه این تصمیمی گرفتن، چرا که از ضخامت وضعیت ایشان درون زندان خبر میده.
آقای قائمی، کمیساریای عالی حقوق بشر چه اقدامی میتونه انجام بده؟
هم‌اکنون به عنوان بالاترین مقام جهانی مسئول حقوق بشر در نظام جهانی که وجود داره، ایشان باید به طور علنی در این زمینه دولت ایران رو پاسخگو نگه دارند، چرا که وظیفه‌شون هست که در برهه‌های بحرانی مانند هم‌اکنون از مدافعین حقوق بشر و کسانی که به طور علنی دولت‌ها دارن جانشون رو به خطر می‌اندازن دفاع کنند.
هادی قائمی بود سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
اما باز هم در راستای مسائل مربوط به بازداشت شدگان اخیر، علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت در نامه‌ای از عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به منتقدان محمود احمدی نژاد امکان حضور در تلویزیون دولتی ایران را بدهد. آقای شکوری راد در این نامه نوشته است علت بازداشتش مصاحبه تلفنی با شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی بوده و تمام فشارها و بازجویی‌هایی که در طول دوران بازداشتش تحمل کرده هم در همین مورد بود است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در نامه خود خطاب به عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما نوشته است به منتقدان و مخالفان دولت حق استفاده از شبکه‌های تلویزیونی را بدهید تا بتوانند از این طریق اظهار نظر و اطلاع رسانی کنند. آقای شکوری راد گفت برای 13 میلیون نفری که خود به عنوان مخالفان دولت پذیرفته اید، روزانه فقط نیم ساعت فرصت استفاده از شبکه‌های تلویزیونی را بدهید تا این اضطرار برداشته شود. وحید پوراستاد نویسنده و روزنامه‌نگار در مورد سانسور در رسانه‌های داخل ایران چنین می‌گوید:
سانسور در رسانه‌های ایران حکایت خیلی پیچیده‌ای رو داره. سانسور از طریق شورای عالی امنیت ملی وجود داره تا سانسور توسط مقامات قضایی و امنیتی. به هر حال رسانه‌های ایران با مصوبات و دستورالعمل‌های زیادی برای چاپ یا عدم چاپ مطلب مواجه هستند. در این مثلا تلویزیون دولتی ایران دست کمی از رسانه‌های مکتوب مجازی ایران نداره، با این تفاوت که اگر به هر حال در رسانه‌های مکتوب تعداد اندکی رسانه منتقد وجود دارن که برای انتقال پیام منتقدین با سانسور و محدودیت بسیاری مواجه هستن، اما تلویزیون دولتی ایران اصلا منتقدین اجازه صحبت ندارن تا ما انتظار داشته باشیم حرف اونها رو سانسور نکنن. تلویزیون ایران به دلیل ساختار دولتی و حکومتیش همیشه و در همه حال بازگو کننده نظرات ایدئولوژی حکومت بوده و در این بین مخالف که هیچ، بلکه منتقد هم اجازه بیان نظرات خودش رو در طول این 30 سال نداشته.
آقای شکوری را در بخش دیگری از نامه خود علت بازداشتش را مصاحبه با شبکه فارسی بی بی سی عنوان کرده و گفته با اینکه دادستان تهران اتهام او را امنیتی اعلام کرده، اما محور اصلی تمام فشارها و بازجویی‌ها همین مصاحبه بوده است. احمد بشیری وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه مصاحبه با رسانه‌های خارجی جرم محسوب می‌شود یا خیر چنین می‌گوید:
از نظر قانونی ما چیزی برای مصاحبه کردن نداریم که جرم باشه، ولی به طور کلی از نظر سیاست داخلی معمولا توصیه میکنن که حتی مقدور مصاحبه نشه و وزارت اطلاعات به ما دستور میده که مصاحبه نکنیم.
علی شکوری را در ادامه نامش نوشته با اینکه مصاحبه با رسانه‌های خارجی مغایرتی با قوانین جاری کشور ندارد و جرم محسوب نمی‌شود، با این حال اگر این اضطرار وجود نداشته باشد ترجیح می‌دهد همانند گذشته با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکند. آقای شکوری راد میگوید فرد مقیدی مثل او که هدفش حفظ و اعتلای نظام و رعایت مصالح ملی است به ناچار به رسانه‌های خارجی روی آورده است. وحید پوراستاد روزنامه‌نگار در این مورد چنین میگوید:
اونقدر فضای آزادی بیان و رسانه‌ای در ایران بسته شده که در حال حاضر کمتر رسانه منتقدی در ایران وجود داره تا بتونه منعکس کننده آراء مخالفین یا منتقدین باشه. بنابراین در چنین فضایی که حتی به قول بعضی از این منتقدین و حتی اصولگرایان فضا برای آراء خودشون وجود نداره، اونا از هر روزنه استفاده میکنن که بتونن پیامشون رو منتقل بکنن. شاید هم به همین خاطر بود که آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین سخنرانی نماز جمعه خودشون تأکید بر این داشتن که فضای رسانه‌ای کشور رو باز بکنید.
آقای شکوری را در نامش نوشته که مخالفان دولت نه تنها سهمی از این رسانه ملی ندارند، بلکه دائم علیه آنها تبلیغ می شود و اخبار وارونه پخش می شود که این مورد باعث شده رسانه ملی ایران بی اعتبار شود و مردم به رسانه های خارجی و شبکه های ماهواره ای روی آورند. علی شکوری را در پایان نامش نوشته است فشار زیادی بر او وارد شده تا تعهد دهد که دیگر با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکند، اما تا زمانی که صدا و سیما به او و منتقدان دولت فرصت ندهد برای اطلاع رسانی از رسانه‌های خارجی استفاده خواهد کرد.
بسیار خوب، همراه هستید با مجله بامدادی رادیو فردا در ساعت 7:22 به وقت تهران و حالا نوبت میرسه به گفتگوی فرهنگی روز با فرج سرکوهی، منتقد و کارشناس فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی.
سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر. گفتگوی فرهنگی امروز را آغاز می‌کنیم با این پرسش که امسال دوحه مرکز امیرنشین قطر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب انتخاب شده. کنسرت ارکستر سمفونیک تهران هم در دوحه از امروز 14 آبان قرار هست آغاز بشه و همین برنامه در تهران هم ظاهراً تکرار میشه. آقای سرکوهی، ارکستر سمفونیک تهران چه قطعاتی رو در این کنسرت‌ها اجرا می‌کنه؟
اجازه بدید من نخست به شما و شنوندگان عزیز سلام بکنم و صبح بخیر بگم. همونطور که گفتیم کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای نادر مرتضی‌پور در دوحه امروز 14 آبان آغاز میشه، فردا هم تکرار میشه 15 آبان. ارکستر سمفونیک برنامه خودش رو در دو بخش اجرا خواهد کرد. در بخش نخست سه قطعه از سه آهنگساز ایرانی اجرا میشه، یعنی یک مومان از قطعه دورنگار ساخته سمین باغچبان، یک مومان از سمفونی بیژن منیجه اثر حسین دهلوی و قطعه خراسانی اثر ارسلان کامکار. همچنین ارکستر سمفونیک تهران موسیقی محمد رسول الله و سمفونی پنجم بتهوون رو هم اجرا خواهد کرد و این برنامه همونطور که گفت در 21 و 22 آبان در تالار وحدت تکرار خواهد شد.
آقای سرکوهی، از دنیای موسیقی بریم به دنیای نشر و کتاب. کتاب تازه احمدرضا احمدی، شاعر سرشناس ایرانی هم که آثار زیادی هم برای کودکان داشته، در همین زمینه، در زمینه کودکان قرار هست منتشر بشه. شاخصه های ادبی این کتاب چیست و برای چه گروه سنی نوشته شده؟
بله، احمدرضا احمدی خب یکی از بزرگترین شاعران ما هست که در دهه 40 و 50 یک موج مهمی رو در شعر فارسی خلق کرد. اما احمدرضا احمدی از همون دهه های 40 و 50 از بهترین نویسندگان کتاب کودک در ایران بود و کتاب‌های بسیاری برای کودکان نوشته. آخرین اثرش به عنوانش هست کبوتر سفید کنار آینه، کتاب رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جوانان منتشر کرده و ما میدونیم که از نظر شاخص‌های ادبی به خصوص آثاری که برای کودکان نوشته، زبان احمد رضا احمدی بسیار به زبان کودکان نزدیکه و تخیل احمد رضا احمدی به خصوص در کتاب‌های کودک بسیار به جهان تخیلی کودک نزدیکه. و داستان این کتاب هم داستان یک دختری است که پری سفید و پری آبی از یک کبوتر سفید رو در دست داره و تلاش می‌کنه تا این کبوتر رو پیدا بکنه. آقای علیرضا گلدوزیان این کتاب رو تصویرگری کردن و طراحی گرافیکی هم آقای کوروش پارسانژاد انجام دادن. این کتاب برای گروه‌های سنی د و ه، یعنی مقطع تحصیلی راهنمایی و سال اول و دوم دبیرستان مناسب هست.
آقای سرکوهی، آقای احمدرضا احمدی هفته‌های گذشته در بیمارستان هم بستری بودن، همینجا بد نیست که برای این شاعر ایرانی آرزوی سلامتی هم بکنیم.
بله من بله.
و همسر مرتضی ممیز، گرافیست برجسته ایرانی، از برگزاری چند نمایشگاه گرافیک در پنجمین سالگرد درگذشت آقای ممیز خبر دادند. در این مراسم چه برنامه‌هایی قرار هست اجرا بشه؟
بله، بر اساس اون چیزی که خانم افسانه ممیز همسر آقای مرتضی ممیز گفتند، در پنجمین سالگرد درگذشت ممیز که در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد 5 آذر ماه تا 11 آذر ماه، دو نمایشگاه برگزار میشه، یک نمایشگاه گرافیک و یک نمایشگاه عکاسی. نمایشگاه گرافیک منتخب پوسترهای آقای برنو مونگوزی، طراح بزرگ سوئیسی است که از دوستان صمیمی ممیزم بودند و دعوت شده که آثارشون رو بیارن، به خصوص پوسترهاشون رو، و به اسباب مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت ممیز در ایران به نمایش گذارن. نمایشگاه عکس هم عکسایی است که مرتضی ممیز خودش گرفته بود که در نگارخانه میرمیران عرضه خواهد شد. مرتضی ممیز میدونیم که خب در دهه 40 و 50 بزرگترین تحول رو در گرافیک ایران خلق کرد، به خصوص در زمینه ایلستراسیون و بعد در پوستر. ممیز همچنین طراحی صحنه کرده، لباس برای تئاتر درست می‌کرد و می‌دونیم که ماندگارترین پوسترها رو خلق کرده و روی جلد کتاب‌ها رو، و یکی از بزرگترین هنرمندان ما بود و متأسفانه در آذر سال 1384 بر سر بیماری سرطان درگذشت.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد و کارشناس فرهنگ. خب حالا بد نیست سری هم بزنیم به دنیای پرشور و نشاط‌تر ورزش. همکارم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با پیروزی 2-0 بر استقلال در آبادان خود را تا رده پنجم جدول بالا کشید. زوباهن همچنان صدر جدول باقی ماند با 28 امتیاز پس از پیروزی 1-0 مقابل تیم پاس. ملوان هم در انزلی با پیروزی 1-0 فولاد خوزستان را بدرقه کرد و تراکتورسازی در تبریز 2-1 تیم ته جدولی پیکان را شکست داد. در جدول رده‌بندی بعد از زوباهن، پرسپولیس و استقلال 24 امتیازی هستند. البته پرسپولیس با یک بازی کمتر. پرسپولیس اگر امروز در برابر نفت تهران پیروز شود، جایگاهش در مکان دوم جدول مستحکم خواهد شد. اما حسین فرکی، سرمربی تیم نفت تهران، در اندیشه دیگری است.
ما باید سعی بکنیم که ابتدا گل دریافت نکنیم. اما اون چیزی که خب ما در حال حاضر بهش نیاز داریم، مطمئناً برد هست.
امروز به جز بازی پرسپولیس نفت تهران، سه بازی دیگر از هفته 14 لیگ برتر در برنامه است. راه آهن با استیلازین، سایپا با مس کرمان و شاهین بوشهر میزبان شهرداری تبریز. شب گذشته 24 مسابقه از بازی‌های گروهی لیگ اروپا در گروه‌های 12 گانه برگزار شد که تایی آن 65 گل از دروازه‌ها گذشت. از جمله پیروزی 4-0 تیم سویا بود در خانه مقابل کارپاتی اوکراین. اما دیدار تیم پاریس سن ژرمن در پاریس مقابل تیم آلمانی دورتموند بدون گل بود. با این وجود پاریس سن ژرمن با 8 امتیاز پشت سر سویای 9 امتیازی قرار گرفت در گروه 10 لیگ اروپا. دیشب شب ناکامی تیم‌های ایتالیایی بود. یوونتوس در تورین 0-0 مقابل سالزبورگ اتریش مساوی کرد. پالرمو در مسکو 1-3 از زسکای مسکو شکست خورد و تیم ناپل هم با همین نتیجه در زمین لیورپول بازنده شد. لیورپول در شرایطی 3-1 در مقابل ناپل به پیروزی رسید که تا دقیقه 76 بازنده بود. اما استیون جرارد کاپیتان تیم با 3 گلی که به ثمر رساند لیورپول را نجات داد. چهار هفته دیگر دور پنجم بازی‌های گروهی لیگ اروپا دنبال خواهد شد. مارادونا اسطوره فوتبال جهان که یک هفته پیش 50 سالگی خود را در آرژانتین جشن گرفت، وارد چین شد تا در یک سری برنامه‌های خیریه از جمله یک مسابقه دوستانه شرکت کند. مارادونا به دعوت صلیب سرخ چین به این کشور سفر کرده است. و باز هم در چین، مشعر بازی‌های آسیایی 2010 امروز وارد حومه شهر گوانگژو محل برگزاری بازی‌ها شد. این مشعل توسط 605 دونده به ورزشگاه مرکزی گوانگژو هم خواهد شد. بازی‌های آسیایی 2010 روز جمعه 21 آبان ماه گشایش می‌یابد.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت می‌کنم تا بخش خبری بعدی به موسیقی رادیو فردا گوش بسپارید.